Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened. And if you look at what's gone on, and if you look at now all of this information that's being released, and from what I understand, that's only the beginning.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست راستکست. من دهری از کاربران توییتر هستم و در این اپیزود میخواهم به موضوع اوباما گیت بپردازم. احتمالاً در توییتر با این هشتگ مواجه شدید و من فکر کردم که بد نباشه که بیشتر در مورد اون بدونیم. اوباما گیت اشاره به بخش تقریبا پایانی سناریوی بزرگی داره که علیه پرزیدنت ترامپ چیده شد. چون ممکنه خیلی حوصله و انگیزه برای یک اپیزود بلند در مورد موضوعات داخلی آمریکا نداشته باشید، میخوام اول به اهمیت واکاوی این ماجرا بپردازم و حداقل در چند دقیقه به شما بگم که هدف من از انتخاب این موضوع چیست و به دنبال چه نتیجه‌گیری هستم. اگر از کسی بپرسید در مورد پرزیدنت ترامپ و ماجرای استیضاح او چه میدونه، فارغ از گرایش سیاسی، نهایتاً اون چی که از رسانه‌های جریان اصلی شنیده رو به عنوان اطلاعات خودش به شما بازگو میکنه. نکته اصلی همینجاست. بخش عمده‌ای از اون چی که ما فکر میکنیم میدونیم مطالبی است که از رسانه‌ها دریافت کردیم بدون اینکه از صحت اونها آگاه باشیم. متاسفانه اخبار و تفسیرهای رسانه‌های جریان اصلی دیگه هیچ نشانی از یک رسانه مستقل و صادق رو نداره. بهترین مدرک برای اثبات این ادعا ماجرای استیضاح پرزیدنت ترامپ است که نهادهای مختلف در اون دست داشتند، ولی بزرگترین نقش رو رسانه‌های جریان اصلی به عهده گرفتند. با پوشش خبری 24 ساعته CNN و چند خبرگزاری دیگه یک موج بزرگ رسانه‌ای رو تشکیل دادند و بخش بزرگی از مردم آمریکا و جهان رو به این باور رسوندند که پرزیدنت ترامپ مهره سازمان‌های امنیتی روسیه است و با دخالت اونها به پیروزی رسیده. خب میدونیم که همه این اخبار دروغ بود و هیچ کدوم از این اتهامات اثبات نشدند. دلیل من برای بررسی اوباما گیت اینه که هم خود موضوع رو روشن‌تر کنم و هم نقش بسیار منفی رسانه‌ها رو نشون بدم. درس بزرگی که باید از این واقعه بگیریم اینه که به اون چه که از رسانه‌های جریان اصلی میشنویم مشکوک و حتی بدبین باشیم. این خلاصه پیام من در این اپیزود است. ولی اگر دوست دارید بیشتر در مورد جزئیات ماجرا بدونید، لطفاً تا پایان اپیزود با من همراه باشید. خب همونطور که گفتم، کلیت این ماجرا یک پروژه طولانی بحرانسازی برای دولت پرزیدنت ترامپ بود که با فاصله کوتاهی بعد از اعلام کاندیداتوری ایشون در سال 2015 کلید خورد. در این پروژه نه یک بلکه چند نهاد امنیتی آمریکا با سوء استفاده از مقام و قدرت شروع به تفتیش و تجسس در کمپین انتخاباتی آقای ترامپ می‌کنند و نهایتاً آقای ترامپ رو با دو اتهام جدی مواجه می‌کنند. یک، تبانی با روسیه برای مداخله در انتخابات سال 2016. دو، دست یافتن روس‌ها به اسناد و مدارک حساسی که با اتکا به اونها روس‌ها می‌توانستند از پرزیدنت ترامپ باجگیری کنند. می‌دونیم که بعد از 18 ماه تحقیقات فشرده تیم آقای رابرت مولر، هیچ کدام از این اتهامات ثابت نشدند. هیچ مقامی به خاطر همدستی با روس‌ها و یا خیانت به کشور دستگیر نشد و هیچ کیفرخواستی صادر نشد. درسته که چند نفری مجرم شناخته شدند، ولی اتهامات اونها ارتباط مستقیمی به پرونده تشکیل شده نداشت. باز تاکید میکنم هیچ کدوم از این افراد به هیچ وجه نه به روسیه ارتباطی پیدا کردند و نه به کشور یا سازمان امنیتی دیگری. ولی چه فایده که تقریبا 3 سال اول دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ زیر سایه چنین اتهامات مخربی قرار گرفت و مخصوصا در 2 سال اول ریاست جمهوری ایشون که روز بی بحرانی وجود نداشت. در این فاصله بخش بزرگی از رسانه‌های جریان اصلی به طور شبانه روز با دروغ پراکنی در این پروژه نقش خودشون را ایفا کردند. این رفتار رسانه‌ها حاصل تفاوت‌های ایدئولوژیک نبود. اونها بخشی از یک پروژه بزرگ بحرانسازی برای دولت پرزیدنت ترامپ بودند. نکته کلیدی ماجرا اینجاست که جنجال دروغین بر علیه پرزیدنت ترامپ تحت شرایط قانونی کلید نخورد. تقریبا از همون روز اول همه چیز با قانون شکنی و سوء استفاده از مقام و قدرت پیش رفت. مقامات امنیتی که قاعدتاً باید فراجناحی عمل می‌کردند به آلت دست حزب مخالف تبدیل شدند. این نقص صریح قانون محدود به یک مقام امنیتی و یا یک عده کوچک نبود، بلکه گروه بزرگی از سران اطلاعاتی و امنیتی و حتی مقامات کاخ سفید با بی‌پروایی کامل به دنبال دسیسه‌چینی برای تل انداختن اعضای دولت پرزیدنت ترامپ و خود او بودند. سه مورد عمده از قانون شکنی هایی که فقط برای تشکیل پرونده صورت گرفت رو من اینجا براتون شرح میدم. یکی از سررشته های این ماجرا به گزارش استیل یا استیل دوسیه برمیگرده که شرح جالبی داره. شکل گیری گزارش استیل به این ترتیب بود که در اکتبر سال 2015 یک نشریه اینترنتی به نام واشنگتن فری بیکن که یک نشریه با گرایش راست بود، در حمایت از کاندیداهای جمهوری خواه ضد ترامپ مأمور میشه که به تفتیش در مورد آقای ترامپ بپردازه و اونها رو گزارش کنه. ستادهای رقبای انتخاباتی اگر مورد منفی جدی پیدا میکردند میتونستن از اون به عنوان یک گزک برای تخریب وجهه آقای ترامپ استفاده کنند. این کار البته کاملا معمول و مرسومه و تقریبا تمام کمپین های سیاسی از این روش استفاده میکنند. این نشریه سراغ کمپانی فیوژن جی پی اس میره که یکی از تخصص های اصلی اونها همین بوده، تفتیش و جمع‌آوری مدارک از رقبای انتخاباتی. فیوژن جی پی اس تحقیقاتش رو در مورد آقای ترامپ شروع میکنه و از اشخاص و نهادهایی که در این مورد اطلاعاتی داشتن تقاضای کمک و همکاری میکنه. این تحقیقات از مسائل مالی آقای ترامپ مثل مالیات، اعلام ورشکستگی، ریز اموال، ریز حسابها، درآمدها و بدهیها شروع میشه و بعد به موارد دیگه مثل ارتباط ایشون با گروههای تبهکاری و آخر از همه ارتباط آقای ترامپ با اشخاص سرشناس روسی میرسه. نشریه فری بیکن که دستور این تحقیقات رو داده بود بعد از انتخاب آقای ترامپ به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه در سوم ماه می 2016 از این پروژه کنار میکشه. تمام اون اطلاعات جمع‌آوری شده روی دست کمپانی فیوژن جی پی اس میمونه. در نتیجه کمپانی به دنبال مشتری برای این تحقیقات میگرده. و چه کسی بهتر از حزب دموکرات و رقیب انتخاباتی آقای ترامپ، خانم هیلری کلینتون. و به این ترتیب حزب دموکرات پشتیبان مالی این پروژه میشه. یکی از منابعی که بیشترین سهم در شکل‌گیری این گزارش رو داشت، اسناد جمع‌آوری شده یک کارمند بازنشسته MI6 انگلیس به نام کریستوفر استیل بود که قبل از بازنشستگی در بخش روسیه این سازمان کار میکرد. بعد از بازنشستگی آقای استیل یک کمپانی مشاور امنیتی به نام Orbis Business Intelligence راه میندازه. به خاطر تخصص اطلاعاتی این کمپانی در مورد روسیه، نظر کمپانی فیوژن جی پی اس رو به خودش جلب میکنه و به این ترتیب گزارش استیل شکل میگیره. جالبه که بدونید حزب دموکرات مبلغی حدود 1 میلیون دلار به فیوژن جی پی اس میده و فیوژن جی پی اس هم حدود 170 هزار دلار به اوربیس بابت این گزارش پرداخت میکنه. اشکال کار اینجا بود که این مدارک تقریبا هیچ کدوم معتبر و قابل پیگیری نبودند، چون منابع اطلاعات یا نامشخص بود یا مخفی و یا سندیت محکمی نداشت. Now, as to President Obama and Vice President Biden, whatever their level of involvement, based on the information I have today, I don't expect Mr. Durham's work will lead to a criminal investigation of either man. با وجود نقص‌های جدی، این مدارک بخش عمده‌ای از پرونده‌ای میشن که نهایتاً به دست آقای کومی رئیس وقت FBI میرسه. جمع‌آوری این مدارک به خودی خود اصلا کار مجرمانه نیست، ولی استفاده از مدارکی که هیچ سندیتی ندارن، اونم در دست عالی‌ترین مقام امنیتی آمریکا که به ایراددار بودن مدارک واقف است، قطعاً مصداق قانون شکنی و سوء استفاده از قدرته. یکی دیگه از موارد مهم قانون شکنی، استراق سم مکالمات تلفنی و دیجیتالی آقای کارتر پیج بود. آقای کارتر پیج یکی از مشاوران کمپین انتخاباتی آقای ترامپ بودند و FBI با در دست گرفتن حکم فایزا شروع به شنود مکالمات ایشون میکنه. Foreign Intelligence Surveillance Act یا همون فایزا مجموعی از دستورالعمل‌های قانونی لازم برای اقدام به شنوده. این حکم که نهایتاً باید به امضای یک قاضی خاص برای این موضوع برسه، این اجازه رو به دولت آمریکا میده که مکالمات بین یک کشور بیگانه و عوامل اونها رو شنود کنه. برای این کار باید مستندات بسیار محکم به دادگاه ارائه بشه، مخصوصا که در این مورد پای یک شهروند آمریکایی در میانه. بعدها در تحقیقات آقای مولر مشخص میشه که نه تنها FBI برای گرفتن حکم فایزا دلیل لازم و کافی رو نداشته، بلکه به دادگاه دروغ هم گفته. در هر حال با تمام تجسسی که در مورد آقای کارتر پیج انجام میشه، نه تنها هرگز متهم به همکاری با روسیه نمیشه، بلکه هیچ اتهام دیگه‌ای هم نمیتونن بهشون وارد کنن. از اقدامات دیگر FBI استفاده از کارمند نچندان خوشنام CIA استفان هالپر بود. بدون داشتن دلیل و زمینه کافی، FBI آقای هالپر رو به عنوان یک عامل نفوذی وارد ستاد انتخاباتی آقای ترامپ میکنه. آقای هالپر اولین کسی بود که ادعای جاسوس بودن جنرال فلین رو مطرح میکنه. مبنای این اتهام مکاتبات و ارتباطات کاری بین آقای فلین و یک خانم محقق روسی در دانشگاه آکسفورد بود. این اتهامات با عنوان منبع ناشناس به شبکه‌های خبری رسونده میشه و CNN این خانم رو یک زن روسپی معرفی میکنه که در قبال اطلاعات با جنرال فلین رابطه جنسی برقرار میکرده. به خاطر این اتهامات زندگی هر دو به شدت دگرگون میشه. الان میدونیم که تمام اتهامات دروغ بوده و این خانم چند رسانه و نهاد حکومتی رو برای اعاده حیثیت به دادگاه کشونده. با وجود تمام این قانون شکنی ها برای تفتیش در کمپین آقای ترامپ نهایتا مورد مشکوکی پیدا نمیشه و در 4 ژانویه 2017 پرونده‌ای که در FBI باز شده بود مختومه اعلام میشه. یکی از شخصیت‌های اصلی این ماجرا جنرال مایکل فلینه که همونطور که شرط دادم به دروغ توسط آقای هالپر متهم به همکاری با روس‌ها شده بود. او در اصل یکی از افسرهای بسیار کرکشته اطلاعاتی بود که به خاطر شایستگی‌های فراوان در سال 2012 مورد توجه مقامات دولت آقای اوباما قرار می‌گیره و سمت مدیر آژانس اطلاعات دفاعی بهشون داده میشه. ولی از همون بعد به کار اختلافات بین جنرال فلین و پرزیدنت اوباما بالا میگیره. جنرال فلین از مخالفین جدی سیاست دولت اوباما در سوریه بود و همینطور مخالف نحوه استفاده از درون ها در مبارزه با تروریسم. به نظر جنرال فلین حملاتی که با درون صورت میگیره فقط یک کار نمایشی بود و نتیجه معکوس میداد، که البته بعدا مشخص شد در هر دو مورد حق با جنرال فلین بود. بعد از 2 سال اختلاف بالاخره آقای فلین در سال 2014 کنار گذاشته میشه. در سال 2016 ایشون به تیم انتخاباتی آقای ترامپ میپیونده و با عنوان مشاور امنیت ملی شروع به کار میکنه. اهمیت جنرال فلین برای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ تا حدی بالا بود که حتی به عنوان یک کاندیدای جدی برای مقام معاونت ریاست جمهوری مورد توجه قرار میگیره. بعد از شکست دردناک دموکرات‌ها در سال 2016، پرزیدنت اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوری خودش در تاریخ 29 دسامبر در یک نمایش سیاسی با وضع تحریم‌های جدید و اخراج چند دیپلمات روسی سعی می‌کنه از روسیه بابت مداخله در انتخابات آمریکا انتقامی بگیره. توجه داشته باشید که از محورهای اصلی سیاست خارجی آقای ترامپ تنش‌زدایی از روابط بین آمریکا و روسیه بود. با اینکه هنوز انتقال قدرت از آقای اوباما به آقای ترامپ صورت نگرفته بود و جنرال فلین مقام رسمی نداشت، ایشون با تماس با آقای سرگی گیزلیاک سفیر روسیه در آمریکا از سفیر روسیه میخواد که از واکنش سریع نسبت به تحریم‌های آقای اوباما خودداری کنه و صبر کنه تا دولت بعدی در آمریکا به روی کار بیاد. این تماس تلفنی مثل خیلی از مکالمات مقامات آمریکایی با مقامات سایر کشورها توسط سازمان امنیت ملی شنود و ضبط می شده و متن اون به دست دو مقام FBI به نام پیتر استراک و لیسا پیج می رسه. هر دو مأمور FBI افکار شدید جناحی داشتند و هر دو از مخالفین سرسخت آقای ترامپ بودند و در پیام های تلفنیشون به صراحت اعلام می کنند که اونچه در توان دارن رو برای جلوگیری از پیروزی و موفقیت آقای ترامپ به کار خواهند گرفت. با اینکه در 4 ژانویه 2017 پرونده بررسی کمپین آقای ترامپ به دستور آقای کومی بسته میشه، ولی خانم پیج و آقای استراک متوجه میشوند که مراحل اداری برای بستن پرونده به طور کامل طی نشده. برای این دو مامور FBI که به دنبال پرونده سازی برای پرزیدنت ترامپ و کمپین او بودند، این بهترین خبر ممکن بود، چون الان با داشتن متن مکالمه جنرال فلین با سفیر روسیه میتونستن پرونده رو با بهانه ارتباط تیم ترامپ با مقامات کشور روسیه دوباره به شکل فعال در بیارن. با وجود مخالفت جدی مقامات دادستانی و دادستان کل آمریکا خانم سالی ییتس، پرونده فعال میشه. آقای کومی رئیس FBI بدون اطلاع به دیگر مقامات امنیتی به طور خودسرانه پرونده رو پیگیری میکنه. از اینجا نقش منفی رسانه‌ها شکل جدی‌تری به خودش میگیره. 2 روز بعد از تاریخ 6 ژانویه 2017 آقای جیمز کومی به ملاقات خصوصی آقای ترامپ میره. در این ملاقات آقای کومی محتوای گزارش استیل رو با پرزیدنت ترامپ در میون میگذاره و به ایشون میگه که طبق این گزارش اسنادی وجود داره که نشون میده روسا از ایشان مدارک اتهام‌آور مالی در دست دارن. حتی مدارکی در مورد روابط پنهان جنسی آقای ترامپ وجود داره و در سازمان‌های امنیتی آمریکا این نگرانی هست که میشه از اونها برای باجگیری از دولت پرزیدنت ترامپ استفاده کرد. به فاصله چند روز خبر این ملاقات به رسانه‌ها درز می‌کنه و CNN برای اولین بار اون رو گزارش می‌کنه و یک شرکت رسانه‌ای دیگه به نام بازفید تمام جزئیاتش رو چاپ می‌کنه. روند درز اخبار سری و اطلاعاتی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنه. طبق قوانین آمریکا لو دادن این گزارش‌های محرمانه و لو دادن اسامی افراد و در بعضی مواقع حتی چاپ و نشر اونها هم جرم محسوب میشه. ولی این بخشی از همون پروژه بزرگ بحرانسازی بود و کسی به نقض قوانین اعتراضی نمی‌کرد. روز 24 ژانویه مامورین FBI با هدف خلق جرم و استفاده از اون برای پیگرد قانونی جنرال فلین به ملاقات ایشون میرن. و جالبه بدونید که در رسانه‌ها در روز قبل خبری از یک منبع ناشناس انتشار دادن که در اون اعلام شده بود FBI هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به ایشون نداره و او مسئول از تمام تحقیقات مربوط به کمپین آقای ترامپ. با این کار اونا می‌خواستن جنرال فلین نگرانی از این ملاقات FBI نداشته باشه و راحت حرفش رو با اونها در میان بگذاره. در این جلسه بازجویی از جنرال فلین در مورد مکالماتش با سفیر روسیه که حدوداً یک ماه قبل انجام شده بود می‌پرسن. بعد از این بازجویی به فاصله کوتاهی اخبار این ملاقات به رسانه‌ها درز پیدا می‌کنه و اعلام میشه که جنرال فلین به مقام‌های FBI دروغ گفته که اگر حقیقت داشت یک جرم محسوب می‌شد. ولی بعد از انتشار اسناد جدید می‌دونیم که مأمورانی که او رو مورد بازجویی قرار دادن در نوت‌های خودشون تأکید کردن که جنرال فلین دروغی نگفته. بالاخره به خاطر فشار رسانه‌ها و افکار عمومی پرزیدنت ترامپ مجبور میشه که جنرال فلین رو از مقامش کنار بگذاره و با این کار حذف یک فرد کارکشته دیگه از تیم ترامپ با موفقیت انجام میشه. خب ممکنه بپرسید پس تکلیف این هشتگ اوباما گیت چی میشه و چه ربطی به این مقدمه طولانی داره؟ براتون توضیح میدم. چند هفته پیش به دستور آقای ریچارد گرینل، مدیر اطلاعات ملی، اسناد جدیدی از طبقه بندی محرمانه خارج شد و در دسترس همگان قرار گرفت. طبق این اسناد می شدید که یک تبانی بزرگ برای تخریب دولت پرزیدنت ترامپ در جریان بوده. با کنار گذاشتن مدارک جدید و قدیم، می شدید که اعضای رد بالای دولت پرزیدنت اوباما و احتمالاً خود آقای اوباما در هدایت این پروژه نقش داشتند. اگر این اسناد و مقالات رو مطالعه بکنید با اصطلاح آن ماسکینگ برخورد میکنید که ترجمه خوب فارسی برای این پیدا نکردم. در معنای لغوی یعنی برداشتن نقاب از صورت خود یا کسی. ولی معنای واقعی اون در اینجا یعنی آشکار کردن نام فردی که مقامات قضایی یا امنیتی در حال تحقیق از او هستند. طبق قوانین کشور آمریکا افشای نام افراد جرم بزرگی است و میتونه تا 10 سال زندان داشته باشه. با این حال شاید به نظرتون این جرم در مقایسه با سایر تخلف‌های قانونی که به اونها اشاره شد چندان بزرگ به نظر نیاد. اهمیت اسناد جدید و مسئله آن ماسکینگ در اینه که مثل چسب تمام این قانون شکنی‌های بزرگ و کوچک رو به هم وصل می‌کنه و شبکه افرادی که در اون شرکت داشتن رو تا حد کاخ سفید پیش می‌بره. در اسناد جدید بالاترین مقامی که از اون اسم برده شده آقای جو بایدن است. ایشون در مصاحبه‌های اخیر در این مورد جواب‌های متناقض دادن. به جای پاسخگویی به شبهات و اتهامات سعی در کتمان حقیقت داشتن. با اینکه مدرکی علیه خود آقای اوباما وجود نداره ولی به خاطر نقش مهم افراد نزدیک به ایشون احتمالاً پاشون در میانه. و از همینجاست که اصطلاح اوباما گیت بیشتر معنا و اهمیت پیدا میکنه. با اینکه بخش عمده‌ای از مطالب گردآوری شده مربوط به اوباما گیت بود ولی هدف اصلی من روشنگری در مورد رسانه‌های جریان اصلی و نقش بسیار خطرناکی اونها در این پروژه بود. امیدوارم این مطالب براتون سودمند بوده باشه. از اینکه تا پایان برنامه همراه من بودید از شما سپاسگزارم و شب و روز خوشی براتون آرزو دارم.
راستکست می شنوید. من سعید حسین پور هستم. مهمترین و حیاتی در این پروژه که آینده ایران و ایرانیان به اون وابسته است، پروژه براندازی جمهوری اسلامیه. در طول 41 سال گذشته هیچ سالی رو نمیشه پیدا کرد که از سال قبلش بدتر نشده باشه. امروز اقتصاد حتی با همون شکل ناقصی که سر پا بود به نقطه فروپاشی رسیده. ادامه این روال در آینده نزدیک بیشک منجر به از دست رفتن جانهای بیشماری خواهد شد. مرگ در اثر گرسنگی، ناامنی، بیماری و سیستم ناکارآمد بهداشتی تبدیل به روال عادی خواهد شد. وقتی اقتصاد کار نکنه هیچ بخش دیگه ای هم کار نخواهد کرد. اما فقط بحث اقتصاد نیست. منم تو برنامه امروز واقعا نمیخوام در مورد اقتصاد حرف بزنم. هدفم از این مقدمه فقط اشاره به اهمیت براندازی بود. وقتی پروژه به این اهمیت وجود داره، طبیعیه که برای اون برنامه ریزی بشه، از آدمهای مناسب در جاهای مناسب استفاده بشه، از فرصتها استفاده بشه تا امکان موفقیت تا بالاترین حد ممکن بالا بره. ولی اتفاقی که در تمام این ده ها سال افتاده اصلا تناسبی با اهمیت برنامه نجات ایران نداره. مخالفان جمهوری اسلامی همیشه بازی خوردن و در انتهای هر تلاشی چراغی که روشن نشده هیچ، امیدهای بسیاری ناامید شدن و آدم های ارزشمندی عطای مبارزه رو به لقای دیدن مخالفان بخشیدن. فرشگرد یه نمونه عینی از بی‌برنامگی، بی‌تجربگی و ساده انگاری در تشکیل گروه براندازه. یه گروه بدون هیچ شکل و قاعده و روالی، صرفاً با تکیه بر رفاقت و آشنایی غیر مستقیم افراد و اعضا ساخته شد. و شما وقتی چارچوب نداری، در واقع راه رو برای ایجاد گنگ باز کردی. تا به خودمون بیایم دیدیم وارد یه فرقه بسته و بدبین به خارج از خود شده ایم. و کسی به اسم امیر حسین اعتمادی شده مدیر غیر رسمی و تلویحی داستان. اونم فقط به خاطر ارتباطی که به هر صورت با شاهزاده رضا پهلوی داشت. قبل از هر چیز لازمه که بگم تلاش من تو این پادکست کوبیدن شخص امیر اعتمادی نیست. هدف درس گرفتن از اشتباهی آشکار در اتلاف سرمایه‌ای با ارزش است. از مثال امیر اعتمادی میخوام استفاده بکنم تا درسی که از فرشگرد گرفتم رو به دیگرانی که هر لحظه منتظر فرصتی هستند تا برای وطنشون کاری بکنن انتقال بدم. این بحث اصلا شخصی نیست. امیر اعتمادی ایرادات اساسی شخصیتی داشت که مدیریتش رو تبدیل به فاجعه برای فرشگرد کرد. این آدم با هر کسی که به مشکل میخورد بلافاصله انگ مشکوک بودن به طرف میچسبون. مثلا روناک خاکبان با فلان گروه در توییتر در ارتباطه، توییتای فلانی رو لایک زده، پس مشکوکه. شیما کلباسی چون شوهرش زودتر از برنامه اعتراض به نایک در واشنگتن رفته و برای نهار نمونده، پس مشکوکه. و بهانه‌های کودکانه دیگر برای هر کسی که استقلال نظر یا شخصیت مستقل داشت. من بارها در جلسات بعد از اختلاف فرشگرد گفتم امیر حسین اعتمادی کاملا بی استعداد نیست. از این آدم میشه برای حمله به دشمنان استفاده کرد. این آدم یه جنگجو و رزمنده است، نه مدیر. این آدم رو باید فرستاد خط مقدم، یه RPG هم گذاشت رو دوشش و بهش گفت دقیقاً باید چیکار بکنه. 20 سال سابقه کار، اونم البته به قول خودش، دلیل بر توانایی مدیریتی نیست. یک مأمور مبارزه با دستفروشان تو شهرداری با 20 سال سابقه کار هرگز مناسب سمت شهردار تهران نخواهد شد. برای مدیریت شما باید تحصیلات داشته باشین، تخصص داشته باشین، زیر دست یه مدیر کار کرده باشین و تجربه اندوخته باشین، پاسخگو و شفاف باشین، نه اینکه روی گذشت زمان و فراموشی مردم حساب کنید. یک مردم باید بر زبان و اعصاب خودش مسلط باشه. ایشون در حساس‌ترین روزهای آبان ماه که هزاران دلیر ایرانی توسط اشغالگران جمهوری اسلامی کشته، مجروح و یا دستگیر شده بودند، در احمقانه‌ترین اظهار نظر ممکن گفت این تظاهرات با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده و مدیر میدانی و رهبر داره. علاوه بر اینکه این ادعا جانهای بیشماری رو به خطر مینداخت، یک گزافه‌گویی آشکار بود که صرفاً مصرف خود بیش مهم انگاری و تبلیغ تجاری داشت.
شما مدعی هستید که این اعتراضات رهبر میدانی نداره. رهبران میدانی رو باید به شما معرفی بکنن. شما از کجا میدید؟ چه شواهدی وجود داره که این اعتراضات رهبر میدانی نداره؟ مگه میشه بدون رهبر میدانی اعتراضات رو سازماندهی کرد، چندین شهر ایران رو از کنترل دولت خارج کرد؟ چنین چیزی اصلا غیر ممکنه. این اعتراضات هم رهبر ملی داره، هم رهبر میدانی داره، هم سازماندهی داره، هم بیش از 2-3 سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه سازی شده.
هر چقدر هم پیچیده باشه باز هم روزی دروغ بودنش ثابت میشه، ولی این یه دروغ آشکار بود. این اظهار نظر به مثابه باتوم اضافه بود که به دستگاه نیروهای سرکوبگر داده شد. در واقع مدیریت بد علاوه بر اون که مجموعه را از داخل آسیب پذیر میکنه، به نیروهای خیابانی ضد جمهوری اسلامی که اساساً ارتباطی با فرشگرد نداشتن آسیب جدی میزنه. در فرشگرد تعدادی از جوانان ایرانی که هدفی جز ساقط کردن جمهوری اسلامی نداشتن کنار هم جمع بودن، ولی حاصل مدیریت خشن و بسته این آدم این بود که در جواب انتقاد میترا جشنی بگه برای من اشبگری نکن. کار کردن در پروژه براندازی فقط به معنی مشغول بودن نیست، یک فرصت یگانه است که نیاز به کار مؤثر، دقیق و منتج به موفقیت ولو نسبی داره. نیاز به مدیریت آدم ها و نزدیک کردن اونا داره. باندبازی تو هر کاری محکوم به شکسته. امیر اعتمادی به جای مدیریت وارد باندبازی شد. البته این محیط جای مناسبی برای این کار نبود و تعدادی از اعضا حاضر نشدن. به هر قیمتی تن به رفتارهای هیستریک و غیر قابل قبول این آدم بدن. نتیجه برای فرشگرد چه شد؟ در ابتدا ریزش مداوم اعضا، البته با استعفاهای متمدنانه و مؤدبانه. در میانه عصبی شدن اعضای باقی مانده و درگیری های بی پایان اعضا بر سر مسائل رفتاری و تشکیلاتی. در پایان هم سرقت پسورد های شبکه های اجتماعی و حذف نام برخی از اعضا توسط خود امیر اعتمادی. نتیجه برای براندازی چه شد؟ اضافه شدن یک تلاش شکست خورده دیگر به ده ها تجربه شکست خورده قبلی و باز شدن زبان اوباش طرفدار اشغالگران ایران. هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد اگر مدیریت سیستم درست کار میکرد، یا بهتر بگم اگر مدیریت سیستم وجود داشت. ممکنه خیلی ها بگن در فرشگرد نفوذی وجود داشت، ولی چون بنای من بر راستگویی مطلقه باید بگم به اعضای فرشگرد شک نفوذی بودن نداشتم و چنین چیزی رو حس نکردم. البته من ذاتاً آدم خوشبینی هستم و نظر من الزاماً نمیتونه درست باشه، چه اینکه دشمن با در نفوذ استاده و در خریدن دست و دل باز. ولی من نه چیزی دیدم نه چیزی حس کردم. ولی واقعیت این بود که اخبار محرمانه فرشگرد درز میکرد، با جزئیات هم درز میکرد. عده‌ای معتقد بودن این انتقال اخبار از طریق خود امیر اعتمادی و به واسطه رابطه عاطفیش با شخصی که همواره به شاهزاده و پادشاهی خان اهانت میکرد بود. این ارتباط همواره از طرف اعتمادی انکار میشد، که البته در همین هفته این راز مگو هم از پرده بیرون افتاد. باز هم تأکید میکنم سابقه افراد مهمتر از ادعای اونهاست. برای اینکه فردای کسی رو تصویر کنین به حرفاش گوش ندین، به دیروزش نگاه بکنین و کارنامش رو برآورد کنین. و اما نتیجه، هر تشکیلاتی نیاز به مدیر داره، مدیر در معنی دقیق اون، کسی که بتونه به صورت علمی مدیریت بکنه و رفتار حرفه‌ای برای رسیدن به هدف داشته باشه. آدم ها اگه در جای مناسب خودشون قرار بگیرن کار میکنن و معجزه میکنن، لازم هم نیست که نابغه باشن.
همیهنان عزیزم، هم زبانان عزیزم، حسام نوذری هستم، بیولوژیست و مهمان راستکست، و با سپاس از راستکست. از دیدگاه ژنتیک، از دیدگاه بیولوژیک، شما و من، ما به راستی فرزند مردمان خودمون هستیم، پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. شما و من، ما فرزند مردمان خودمون هستیم از لحاظ بیولوژیک. دلیلش هم ساده است. هر انسانی یک پدر داره و یک مادر، اما دوتا مادر بزرگ داره و دوتا پدر بزرگ. عقبتر که بریم میشن 4 پدر بزرگ و 4 مادر بزرگ. عقبتر که بریم 8 پدر بزرگ و 8 مادر بزرگ. 10 نسل که به عقب برگردیم، شما دارای 1024 جد هستید. یعنی تعداد بالایی از آدم ها در شکل‌گیری شما نقش بازی کردند. اگر 20 نسل عقب برگردیم، تعداد اونها بالاتر میره، میرسه به 1,048,000 نفر، میتونه برسه به 1,048,000 نفر. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو که در شکل‌گیری شما نقش بازی کردند در یک خانه، در یک روستا پیدا نمی کنید. اونها رو در یک سرزمین پیدا می کنید، اونها رو در سرزمین ها پیدا می کنید. 50% از دینه خودتون رو از مادر گرفتید، کمی بیشتر، و 50% از دینه خودتون رو از پدر، کمی کمتر، اما حالا بگیم 50%. عقبتر که بریم نقش پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها میشه 25%، و بعد 12.5%، و همینطور پایین و پایین و پایین تر میره. اما باز یادآوری کنم که شما کافی هست تا 10 نسل عقب برگردید تا شاهد حضور 1024 انسان باشید در زندگی خودتون. بنابراین همه ما به راستی در ایران بلوچ هستیم، همه ما کرد و آذری هستیم، همه ما اهل خراسانیم، سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران، خوزستان و بندرعباس. و اگر از شما بپرسن که نژاد شما چی هست؟ نژاد من آریا هست، یا نژاد یهود، نژاد عرب، همه غلط هستند، از لحاظ علمی زائد هستند و خطرناک. همه ما ساپینس هستیم. امروز در ایران ما، در کره زمین ما، تنها یک نژاد در مورد انسان مدرن حضور داره و اون هومو ساپینس ساپینس هست. بنابراین امیدوار هستم یک بار برای همیشه با این واژه غلط، این ترکیب غلط نژاد آریا خداحافظی کنیم. همه ما ساپینس هستیم. شما میتونید به تبار خودتون توجهی کنید. من از تبار فردوسی هستم. شما میتونید سهمی داشته باشید در غنی کردن فرهنگ آزادی، آزادمنشی، فرهنگ کوروش و داریوش، عمر خیام، حافظ، در غنی کردن زبان سهمی داشتن، در خرد ورزی علم و دانش رو پیش بردن. اما در ژن‌های خودتون دنبال ژن فردوسی نگردید، دنبال ژن خرد ورزی، دنبال ژن کوروش و ژن شهریاری نگردید که اونها رو پیدا نمی کنیم و سرمون به سنگ می خوره. همینطور ژن خشونت، ژن کفر و ایمان، ژن خرد ورزی، بلندنگری، فداکاری، مهر و محبت، عشق، تنگ نظری و بغض، تجزیه و تحلیل، ظرفیت های انسان، توانایی های انسان، کپاسیتی های انسان، پیکر های آسمانی هستند. تک ستاره نیستند، تک شکل نیستند، منسجم نیستند، تا بتونن در طی دگرگونش حیات و چرخش حیات و فراگشت و فروگشت حیات مورد هدفگیری قرار بگیرند. عالمی که ما در اون زندگی می کنیم 14 میلیارد سال حدوداً از عمرش میگذره. ما عالم‌های دیگری ها داریم. اما این عالم خود ما که به دنبال شناخت اون هستیم حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. و ما حیات رو برای نخستین بار حدود 4 میلیارد سال پیش هست که در روی کره زمین خودمون میبینیم، شاهد اون هستیم. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست، دایه عزیزتر از مادر. مادر ما کهکشان ها هستند و ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون عناصری رو پدیدار کردند که اون عناصر میان ما و دایه ما، کره زمین ما، مشترک است. حیات رو پدیدار کردند. بنابراین مادر ما به راستی کهکشان ها هستند. کره زمین ما دایه ما هست، دایه عزیزتر از مادر که بایستی مراقب اون بود. و در 14 میلیارد سال پیش، 10 میلیارد سال پیش، حتی 1 میلیون سال پیش ما هیچ حضوری در این عالم نداشتیم. شما و من انسان متأخر هستیم. طبق پژوهش‌های کشور زیبای مراکش حضور ما برمیگرده به هوموساپینس آرکائیک، حدود 315,000 سال پیش، طبق پژوهش‌هایی که در کشور زیبای مراکش انجام شده. و هدیه فراگشت و فروگشت حیات، چرخش حیات به این انسان، مغزی هست که دارای انعطاف پذیری هست. به دنبال برهم کنش میان هنرپیشگان متفاوتی که در شکل دادن به ساختار ما سهمی بازی می کنند، چارچوبی ایجاد میشه، انسان، و نقشی در اون می تونه قرار بگیره، در این چارچوب. و این نقش به لطف انعطاف پذیری مغز، به لطف آموزش و به لطف فرهنگ می تونه رنگین و رنگین و رنگین تر بشه. امیدوار هستم با این ترکیب ها هم خداحافظی کنیم که این انسان در سرشتش ظلم و بدی هست. نه، هیچ انسانی بد به دنیا نمیاد. انسان ها توانایی بد شدن رو دارند، انسان ها ظرفیت بد شدن رو دارند. انسان به لطف آموزش، به لطف فرهنگ میتونه نقشی رو در چارچوب حیات خودش قرار بده، رنگین و رنگین تر. اگر به قصه خود ما توجه کنید، در ایران عزیز ما، گذشتگان ما برای نخستین بار حدود 60 تا 65 هزار سال پیش وارد این سرزمین میشند. کوههای زاگرس به اونها پناه میده و به لطف همدلی، همیاری، هوای همدیگر رو داشتند. به یک فرهنگ زیبا حیات میدن و به یک زبان رشید و نیرومند. به لطف فرهنگ، به لطف آموزش ما میتونیم در غنی تر شدن این فرهنگ، در غنی تر شدن این زبان سهمی بازی کنیم. زندگی یک هدیه بزرگ است. زندگی یک سعادت بزرگ است. در این دنیایی که 14 میلیارد سال از عمر اون میگذره، ما یک زمان کوتاهی خواهیم بود. برای زندگی کردن زمان بسیار کوتاه است. برای مردن وقت زیاد است. برای مردن وقت زیاد هست، برای زندگی کردن زمان کم هست. و بعد از ما این دگرگونش و چرخش حیات ادامه پیدا میکنه، میلیاردها سال ادامه پیدا میکنه. به دنبال ژن خردورزی نگردیم که اون رو پیدا نمیکنیم. به دنبال ژن بلندنگری نگردیم که اونها رو پیدا نمیکنیم. در مقابل تنگ نظری، در مقابل بغض، سپاسگزار مغزی باشیم که انعطاف پذیر هست. به طور میانگین 86 میلیارد نورون داره، سلول عصبی، که هر دوتای اونها هزاران ارتباط میتونن با هم ایجاد کنن و به دنیای خیال و ایمجیناسیون حیات بدن. و ما به لطف فرهنگ این توانایی رو داریم که پرواز کنیم در این دنیای خیال، دنیایی که حد و مرز و دیواری نداره. و تفاوت هست میان خیال پردازی و خیال بافی. در این دنیای خیال پردازی پرواز کنیم تولید انگاره کنیم، تولید فرضیه کنیم، تولید هیپوتز، هایپوتزیس. و اگر به دنبال خردورزی هستیم، دیر یا زود در ساحل علم بایستی به زمین نشست و انگاره های خودمون رو، فرضیه های خودمون رو، هیپوتز های خودمون رو به آزمون بکشیم و بیش از پیش حیات بدیم به بلندنگری، خردورزی و دید و بازدید. ممنون هستم. Thank you.